أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا، پارسایی، احتراز از گناه و شکر و ذکر خداوند بزرگ در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از غفلت ها بیدار کند و به ما طعم شیرین بندگی خودش، راز و نیاز و عبادت با خودش را بچشاند. همونطور که برادران و خواهران احتمالاً مستحضر هستید، امروز 8 ربیع الاول سال روز شهادت 11 خورشید درخشان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه است. پدر بزرگوار امام غائب و منتظر ما حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله صلوات الله و سلامه علیه. طبعا عرائض بنده هم در این خطبه پیرامون شخصیت و زندگی امام 11 خواهد بود و عرض ادب هم به مقام والای حضرت بقیت الله الاعظم هم به مقام والای پدر بزرگوارشان اقتضا می کند که همه ما نمازگزاران در این روز که شهادت امام عسکری و آغاز امامت حضرت بقیت الله الاعظم هست، یاد و ذکر اون حضرت را در این مجلس و محفل نورانی زنده نگه داریم. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه که از دیدگاه ما و به اعتقاد ما شیعیان 11 جانشین رسول خدا و پس از رسول خدا این حلقه امامت و ولایت به شکل یک امانت الهی به امیرالمؤمنین سپرده شد و با وصیت رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و از سوی خداوند همه این اولیای الهی یکی پس از دیگری تعیین شده بودند و هرگز مقام ولایت و امامت، زعامت و زمامداری که حق این سلسله پاک و نورانی بود چیزی نبود که از ناحیه خود رسول خدا بیان شده باشد، بلکه حقی بود الهی، منصبی بود خداوندی که از طریق رسول خدا به امیرالمؤمنین سپرده شده بود و این امانت و در گرانبهای ولایت و امامت از سوی هر یک از این بزرگواران به جانشینشون سپرده شد تا به امام عسکری و در نهایت به امام زمان رسید. و در واقع امروز روزی و سال روز اون وقتی است که این امانت و ودیعه خدا از سوی امام حسن عسکری به فرزند بزرگوارشون و خلف منتظرشون سپرده شد و از اون زمان و در واقع طول دوره امامت امام زمان حدود 1159 سال قمری تا کنون هست، یعنی از سنه 260 که شهادت امام عسکری بود تا امروز بر حساب سنه قمری 1159 سال از امامت حضرت بقیت الله و امام منتظر ما می گذرد. امام عسکری که نامشون حسن بود و القابی هم برای حضرت ذکر شده که مشهورترین لقب حضرت عسکری، سراج، هادی، 10-11 لقب برای امام عسکری ذکر شده که از همه مشهورتر همون لقب عسکری که پدر بزرگوارشون امام هادی و ایشون حضرت امام حسن هر دو به نام عسکری ملقب به عسکری هستند و از این دو امام بزرگوار امام دهم و یازدهم تعبیر به عسکریین میشه، دو امامی که هر دو به عسکری نامیده شده بودند. و سرش هم اونطور که گفته شده است این است که این از بزرگواران در لشکرگاه و تحت محاصره خلفای جور بنی عباس زندگی می کردن. کنیه ایشون در اون زمان ابن الرضا بوده. بعد از امام رضا این سه امام بزرگوار بعدی، امام جواد، امام هادی و امام عسکری، هر سه به کنیه ابن الرضا نامیده می شدن. چون دوره امام رضا یه دوره بسیار پرشکوهی بود، اون ولایت عهد ظاهری شهرت امامت را در جامعه انتشار داد و امام رضا یک چهره در میان ائمه شناخته شده تر و بیشتر در آفاق اون زمان و جامعه اون روز مشهور بودند. از این جهتی که فرزندان ایشون هم امام جواد هم امام هادی و هم امام عسکری هر سه به ابن الرضا کنیه داده شده بودند و نامیده می شدند. مادر این امام هم مثل چند امام دیگر از کنیزانی بود که امام هادی عرض شود که اون را خریده بود، منتها از کنیزهایی بود که دارای علم و مقام معنوی والایی بود، گرچه به ظاهر یک کنیز آزاد شده بود، کما اینکه مادر چند امام دیگر هم به همین نه و شکل هست. مادر امام عسکری هم همینطور که حالا اسمایش حدیثه، سوسن، چند نام براش ذکر شده که در کتب ذکر شده. اونچه که بعضی از مورخین نقل کردن اینه که تعبیر شده از امام، از مادر بزرگوار امام عسکری، همین کنیز پاک و شایسته و قابلی که دامن او مهد پرورش یک امامی مثل امام عسکری شد، گفته شده که او از زنان عارف بود و آشنای به علوم و معارف الهی بود. این هم از مادر ایشون هست. امام هادی 5 فرزند داشت و در واقع امام عسکری که 4 تاشون پسر بودند و یکیشون دختر بود و امام عسکری در واقع 3 برادر و 1 خواهر داشت که برادرهاشون یکی به نام محمده، یکی به نام حسینه، که هر دو از چهره‌های خوب بودند و از امامزاده‌های معتبر و از روات حدیث بودند. ظاهراً اون برادر ایشون محمد بزرگتر از امام عسکری بود، ابتدا هم گمان می رفت و تصور می شد که بعد از امام هادی امامت به برادر بزرگتر که محمد باشه می رسه. اما در زمان خود امام هادی محمد از دنیا رفت و امامت به امام حسن عسکری از امام هادی منتقل شد. این دو برادر از برادرهای بسیار خوب، از روات حدیث، چهره های مبرز و شناخته شدن که الان هم به عنوان امامزاده های معروف و معتبرند. برادر اول که محمد بود در زمان خود امام هادی از دنیا رفت و اون تصوری که عده‌ای فکر می‌کردن که امامت از امام هادی به محمد منتقل خواهد شد منتفی شد و در همون روز فوت برادر بزرگتر امام حسن محمد، امام هادی خطاب کردند به امام حسن عسکری فرزندشون که احدث لله شکرن فقد احدث الله فیک امرا، فرزندم شکر افزونی به بارگاه و درگاه خداوند تقدیم کن که خداوند در تو یک واقعه جدید و خبر جدیدی قرار داده. یعنی خداوند امامت را و ودیعه گرانبهای ولایت و امامت را در تو قرار داد. این امانت به تو سپرده خواهد شد، تو هم در بارگاه خدا شکرت را افزون کن. اون مقام و منصب ولایت و امامت و مناصب معنوی و الهی ذره ای بر عجب و غرور در شخص نمی افزاید، بلکه هرچه بیشتر در اون مدارج معنوی کسی طی مدارج بکنه و سیر و صعود بکنه بر شکر او افزوده میشه. و امام هادی بعد از فوت محمد برادر پسر بزرگشون به امام حسن میگه که شکر افزونی به بارگاه خدا بیار که خدا به تو در گرانبهایی را بخشید و تو را شایسته تصدی مقام ولایت و امامت کرد. و البته برادر سومی داشت امام عسکری به نام جعفر که به جعفر کذاب مشهوره، که این فرد با اینکه از خاندان امامت بود مثل فرزند نوح امتحان خوبی را نداد، مدعی امامت شد، بعد در مقام معارضه با فرزند برادرش در آمد و همراهی میکرد با جاسوس‌های بنی عباس برای اینکه امام زمان را لو بده و او را از بین ببرد. عموی امام زمان سلام الله علیه بود که اون دو برادر از چهره‌های مبرز و قابل و برجسته و متاسفانه در درون خانواده ولایت و امامت شخصی مانند فرزند نوح پیدا شد که داستان‌های زیادی داره و این نشون میده که به هر حال ممکنه کسی در یک خانواده خوبی هم باشه اما استثناءاتی وجود داره به این شکل در بیاد، گرچه خانواده خیلی مؤثره اما به هر حال استثناء هم داره. و جعفر کذاب از همین استثناءها بود و مرتبا مزاحم امام عسکری بود. بعد مزاحمت‌ها و ادعاهای دروغین که در برابر امام زمان سلام الله علیه اقامه میکرد. خواهری هم داشتن به نام علیه که در تاریخ ثبت شده. اینها وضعیت شخصی حضرت بود. حضرت امام عسکری در تولدشون اختلافاتی وجود داره، از نظر سال بعضی گفتن 231، بعضی 232، بعضی هم 230 هجری قمری سال تولد امام عسکری دانستن. از نظر روز و ماهش هم اختلافه، بعضی میگن 8 یا 4 ربیع الثانی، بعضی هم میگن 10 ربیع الاول، یعنی مثل پس فردایی. این اختلافات در تولد ایشون هست. اما در شهادت این امام بزرگوار اختلاف نیست. کم هم میشه که غیر از مثال از امیر و امام حسین ها معمولا در این شهادت ها و ولادت ها چون دقیق اون زمان ثبت نمیشده اختلافات وجود داره، اما در شهادت امام عسکری اختلاف وجود نداره. تا حدی که من تاریخ رو مراجعه کردم اختلافی در روز شهادت امام عسکری ندیدم. شاید علتش هم این باشه که دوره انتقال امامت از امام عسکری به امام زمان یه دوره بسیار حساسی بوده و از این جهته که این روز شهادت امام عسکری در تاریخ مورد اختلاف نیست. در هر حال تقریبا به اتفاق تا اونجا که بنده مراجعه کردم به اتفاق مورخین و تاریخ نویسان گفتن که روز شهادت امام عسکری 8 ربیع الاوله، یعنی همین امروز چنین روزی. و جالبم اینه که در بیشتر نقل ها داره که جمعه بوده، یعنی امسال هم دقیقا همین جوره، جمعه 8 ربیع الاوله 260 هجری قمری سال روز شهادت امام عسکری و آغاز دوره طولانی امامت امام زمان که تا امروز هم ادامه داره، که دوره امامت امام زمان بنابر این تاریخ که محل اختلاف هم نیست از شود که 1159 سال فکر میکنم میشه از روز شهادت امام عسکری که بگیریم، میشه 1159 سال از امامت امام زمان میگذرد. حالا سن ایشون هم 5 سال 6 سال 7 سال چند قول گفتن، حضور 1160 و چند سالی هم از عمر امام زمان سپری میشه که عمده این عمر طولانی هم در غیبت بود و ما در انتظار ظهور اون حضرتیم. این اجمالی از زندگی امام عسکری سلام الله علیه هست. بنابراین هم امام جواد، هم امام هادی، هم امام عسکری که همه اینها را به ابن الرضا می نامیدن سن کمی داشتن و در سنین پایینی به شهادت رسیدن، گرچه در نوع شهادتشون هم اختلافاتی وجود داره، حتی بعضی اصلشم را زیر سوال بردن، اما اینجور که میبینیم در یک سلسله متصل هم اون امام جواد، هم امام هادی، هم امام عسکری و در اون اوضاع و احوال اختلافات عمیقی که با خلفای جور بنی عباس بود همه در یک سنین پایینی به شهادت رسیدن، این و دنیا رفتن نشون دهنده نقشه های شهادت اونهاست که در بعضی از نقل هام این تأیید شده. ایشون 29 سال عمرشونه تقریبا، حالا با اختلافی که در اون اقوال هست، و از سبب که دوره امامتشون هم 5 سال و چند ماهی بیشتر نیست بعد از امام هادی و قبرشون در سرمن رعاد و دوره خلفای دوره امامتشون خلفای معتز و مهتدی و معتمد بوده که در زمان این خلفاست و در زمان معتمد عباسی حضرت به شهادت رسید. این اجمالی از زندگی امام عسکری بود که شاید یک بار دیگر ما در طول سالهای قبل گفتیم، باز هم گفتیم تکراری بشه که جوانترها و هممون باز متذکر بشیم و حداقلی از زندگی ائمه‌مون بهش آشنایی داشته باشیم. خب امام عسکری سلام الله علیه در عصر بسیار سخت و دشواری بودند که بعضی جهاتش با ائمه قبلی مشترکه، بعضی جهات هم اختصاصی. من در این خصوص هم به چند نکته خدمت شما و در این خطبه به فراخور وقتی که هست اشاره میکنم. خب اون اوضاع کلی خلفای بنی عباس و ظلم و ستمهایی که بر خاندان عصمت و طهارت می آوردن، این چیز مستمری بود که از زمان امام صادق شروع شد، اواخر امام صادق شروع شد و همینجور ادامه داره تا دوره غیبت امام زمان. البته این دوره برخورد خاندان پاک رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله با خلفای بنی امیه یک پراز و نشیب‌های فراوانی داره، اما هیچ وقت یک دوره کاملا مصالحه‌ای وجود نداشت، چون خط باطل بنی عباس بود و حقی که اونها حاضر نبودن زیر بارش برن. البته فراز و نشیب داره، اوائلشون مقداری خب ائمه مثل امام صادق اونها راحت تر بودن و لذا گسترش پیدا کرد کارهای فکری، فرهنگی و علمی حضرت. بعضی از دوره ها مثل زمان هارون خیلی سخت شد، حضرت رو چند سال به زندان انداختن. در دوره امام رضا یه دوره فترتی پیدا شد که یه کمی گشایشی پیدا شد، مجدداً سختگیری ها شروع شد. هارون الرشید خیلی سختگیری کرد. متوکل عباسی که یه دوره طولانی از خلافت جامعه را غصب کرد، ظلم ها و ستم های فراوانی را اعمال کرد. میدونید متوکل عباسی چند بار آثار و نشانه های قبر ابا عبدالله را از بین برد، یعنی اینقدر حسادت می‌ورزید که حتی مشعل قبر حسین که پرچم هدایت بود برای جامعه اسلامی اون رو هم تحمل نداشت. در تاریخ داره چند بارم واقع شده این قضیه که میگه که به جوری آب بس به تمام اون محوطه قبر حضرت و همه رو زراعت کرد. یه ارمنی رو، مسیحی رو اونجا برد، گفت همه اینا رو زراعت بکن، همه علائم و نشانه های قبر رو از بین برد. البته چند نفری هم به صورت خیلی سری نشانه های قبر را نشانه کردن تا این ظلم و ستم میرفت کنار، یه دفعه میده رونق پیدا میکرد. و عجیب این بود که این همه در یک دوره طولانی و ممتد بنی امیه و بنی عباس اون فراز و نشیب ها بر ضد جریان ولایت و امامت اعمال شد، اما همواره قلب مشتاقان معنویت و معرفت میفهمید که جایگاه علم خدا، معرفت الهی و هدایت الهی کجاست. با اون همه تضییقات، فشارها، تهدیدها، تطمیعها، زندانها، شکنجه‌ها و ظلم و ستمها، اما در این حال اینجوری مشعل باقی میموند. اونقدر اونها هم به سطوح می آمدن که گاهی حتی تحمل قبر حسین را نداشتن، تحمل قبر ابا عبدالله نداشت، چند بار خراب. خب این فراز و نشیب بود. هارون خیلی سخت گرفت، چند سال امام در زندان بودن امام موسی بن جعفر، مدتی گشایشی پدید آمد، باز متوکل خیلی سخت گیر بود و دیگه کار بعد از امام رضا که یک صحنه رو باز کردن، دیدن که نه، نمیشه که یه آزادی ظاهری داد و ائمه را کوبند. دیدن نه، اگر صحنه باز بشه اینها قدرت را و حاکمیت و زمامداری جامعه در اختیار اونها قرار میگیره. ولذا بعد از امام رضا این آخرین تجربه مأمون بود که دیگه این راهی نداره. ولذا بعد از امام رضا این سه تا امام سریع به شهادت میرسن. این نشون میده که خط تضییق و فشار و تهدید و ظلم و ستم بنی عباس که فراز و نشیب داشت و منحنی داشت که گاهی زیاد فشار می آوردن، گاهی آزادی می داشتن و یک پستی و بلندی را طی می کرد، از بعد از تجربه مأمون و شهادت امام رضا و درخششی که امام رضا در جامعه کرد، اینها بنا را گذاشتن که دیگه تمام بکنن قضیه را. ولذا می بینیم عمر اینها کوتاه، زود این سه امام بزرگوار به شهادت می رسن و برخلاف ائمه قبلی هر سه در کنار دستگاه خلافت و زیر نظر مأموران به تمام معنا مورد تضییق قرار گرفته بودند. این چیزی است که بعد از امام رضا ما ملاحظه می‌کنیم. خط خلافت بنی عباس فشارها را به اوج رساند، تحمل هیچ گونه درخششی از ناحیه ولایت و امامت نداشت و ائمه را در کنار خودشون، زیر نظر مأموران خودشون و با هزارها فشار و تضییق نگه داشتند و همه هم عمر کوتاهی به شهادت رسیدن. خب این جریان این طرف قضیه است که تو این سه امام اینجوری بود و در زمان امام عسکری بیشتر شده بود. بیفزایید بر این مقابله خاندان بنی عباس و خلفای ظلم و ستم و جور که با ظلمشون و ناآگاهی مردم اینجور بر ولایت و امامت ائمه میتاختن، بر این بیفزایید که اون نکته‌ای که همه شنیده اید که خلفای بنی عباس بر اساس پیشگویی‌های از زمان رسول خدا حضرت محمد بن عبدالله و بر اساس روایات متواتری که به دستشون بود می‌دانستن که دیگه نزدیک میشه به تولد امام زمان و کسی که اون مژده‌ها و بشارت‌ها برای او داده بودند. از این جهتی که غیر از اون برخورد سخت تاریخی و طولانی و ممتد هارونها، منصورها، متوکلها، مأمونها و خلفای جور بر ضد این چهره های درخشان امامت و ولایت، علاوه بر اونها، اینها احساس میکردن که دوره تولد اون غائب امام منتظر و اون مهدی موعود فرا میرسه و لذا سختگیری ها بیشتر کرده بودن. یه خورده سر افزودن بر این سختی ها هم تجربه زمان مأمون بود و هم تجربه های دیگه و هم این که میخواستن جلوی دیگه تولد امام زمان را بگیرن. و لذا این جهت شباهتی است که امام زمان موسی داشت، همونطور که همه دستگاه ستم فرعون بسیج شدن برای اون که موسی تولد نیابد، منجی بنی اسرائیل تولد پیدا نکند، همه دستگاه بنی عباس تجهیز شده بودند و بسیج شده بودند برای اینکه مهدی موعود سلام و درود خدا بر او باد او تولد پیدا نکنه. و لذا نوع تولد امام زمان یه تولد اعجاز آمیزه و دور از چشم حسودان و معاندان و عمال ظلم و ستم بنی عباسه. و لذا امام عسکری از این جهت یک فشار و تضییق بیشتری هم داشتند. در کنار اینها در درون خانه خود امام هادی و امام عسکری هم کسی مثل جعفر کذاب بود. عده اصحاب منحرف بودند که مردم را منحرف می‌کردند. کسی مثل جعفر کذاب بود که حتی همراهی می‌کرد با خلفای بنی عباس. این هم خب مشکلات دیگری بود که در زمان اون حضرت بود. میگن بعد از در بعضی از کتب تاریخ این نکته را داره، خیلی جالبه. میگه که بعد از امام عسکری سلام الله علیه شیعه به 20 فرقه متفرق شدن. یعنی اینقدر انحرافات زیاد شد. علتش هم این بود که تعیین مسیر آینده امامت بر عهده امام عسکری بود، اما خیلی دشوار بود، خیلی دشوار بود. اصل تولد امام زمان دور از انظار خلفا و بنی عباس بود. اگر اونها می دانستن حضرت رو از بین می بردن تا کار امامت و ولایت رو یکسره بکنن و حضرت نمی تونست خیلی علنی امام زمان رو به همه نشان بده. از اون طرف فشار اونها بود، از این طرف کودکی امام زمان بود و تو این معرکه هم امام زمان بایستی امام آینده را و مهدی موعود را و فرزند دلبند و گرامی خودش را به شیعه معرفی بکنه، کسانی او را ببینن، بشناسن، راه‌های شک و شبهه بسته شود. از اون طرف هم دست بسته بود، خیلی علنی نمی‌شد این کار را انجام داد. اینه که امام عسکری در یک سر دوراهی سخت و دشوار و میان دو تا محظور بسیار دشواری قرار گرفته بود. هم باید امام آینده، اون هم امامی که غائب خواهد شد، سالها و قرنها در پس پرده غیبت قرار خواهد گرفت و شیعیان باید به او اعتقاد داشته باشند، او را باید به اصحاب شیعیان و مشتاقان امامت معرفی بکنه. از اون طرف هم اون خط تضییق و تهدید و فشار که نمیگذاشتن اصلا متولد بشه حضرت و مانع میخواستن به زعم باطل خودشون میخواستن مانع از تولد او بشن و نقشه ها کشیدن. در یک توقیعی داره که امام عسکری میفرماد زعمو انهم یریدون قتلی لیقتعوا هذا النسل و قد کذب الله قولهم والحمد لله. حضرت میفرماد نقشه ها کشیدن، توطئه ها چیدن، طرها افکندن تا مرا بکشند، تا نسل مرا قطع کنند، تا تداوم امامت را ببرن و از بین ببرن، اما خدا طرها و توطئه‌های اونها را به زمین انداخت و محو کرد و سپاس از آن خدا و الحمدلله. این تو همین توقیع حضرت نشون میده اون اوضاع و احوال اون زمان را که از اون طرف خلفا، از اون طرف اصحاب عده منحرف، از اون طرف جعفر کذاب در درون خانه و از اون طرف هم کنار دستگاه خلافت که هیچ مشکلی اون همه مشکل پدید آورده بودن، امام کار خودشون رو کردن. در اون زمان هم هدایت جامعه چون زمینه برای حکومت به طور کلی گرفته شده بود و هم کارهای فکری، فرهنگی و هدایت جامعه، و از اون طرف هم حراست و حفاظت از این نوزاد عزیز و گرامی، اون یک آرچه نور بود و وقت تولدش اون آیات باهره از وجود او تشعشع کرده بود و تلعلو کرده بود. این کار کرد از همین نوزاد در کودکی که تو همین 5-6 سالگی به امامت رفت میکشتن، و در اینال حضرت تو همون 4-5 سال که خودشون بودن به مناسبت‌های مختلف یک کسی افراد معتبری را میبرد و امام زمان را به اونها نشون میداد و میفرمود این امام شماست، این اون کسی است که از دیدگان شما غائب خواهد شد، اما بر شماست که به او اعتقاد داشته باشید و روزی ظهور خواهد کرد. و یکی از اون کسان شخصی است به نام احمد ابن اسحاق اشعری قمی که یه طایفه بزرگی بودن که در قم ساکن شدند، و یکی از بزرگان اونها کسی است و که راوی خیلی از روایات هم هست، آدم بسیار معتبری هم هست، احمد ابن اسحاق اشعری قمی. در یه روایتی که سند معتبر و خوب داره که حالا اینجا لازم نیست که من به کار اون بحث سندش بزنم، در کمال الدین نقل شده که روایت هم مفصله، میگه که روزی خدمت امام عسکری رسیدن در همون 4-5 سالی که امام زمان متولد شده بود. حضرت شروع کرد: ای احمد ابن اسحاق، بدان که خداوند هیچگاه زمین را از حجت خودش خالی نخواهد گذاشت، همواره بر روی زمین حجتی از سوی خدا بوده است و این حجت تا پایان عمر دنیا و بر پایی قیامت خداوند حجت را خواهد داشت و برکات زمین به واسطه او نازل خواهد شد و محور و قطب عالم خواهد بود. امروز هم شما داری. بعد میگه سوال کردم بعد از شما چی؟ چون امام فرزند بزرگی که باشه نداشتن و هنوزم ظاهراً احمد ابن اسحاق ندیده بود مثلا امام زمان را. حضرت میگه تا راوی میگه احمد ابن اسحاق در این روایت معتبر میگه تا این جمله رو گفتم میگه فنه هذا مسرعن، میگه حضرت بی فاصله امام عسکری تو خونه اتاقشون نشسته بودم، گفتم خب حالا این که میگه همیشه امام هست بعد از شما چی؟ چون شیعه همیشه دنبال این بود که امام و ولی خودش را بشناسه، چون رکن اعتقادی شیعه این بود. و این شیعه خالص و مخلص در اتاق امام عسکری در خلوت خانه حضرت میگه بعد از شما چی؟ میگه ناگهان دیدم حضرت به سرعت از جا پا شد و تشریف بردن داخل خانه، ثم خرج، بعد دیدم حضرت آمد بیرون، ثم خرج و على عاتقه غلام کان وجهه القمر لیلة البدر من ابناء الثلاث سنین. در جواب سؤال من دیدم رفت و برگشت حضرت، اما برگشت در حالی که کودکی بردوش داشت، کودکی که میگه نگاه کردم صورت او مثل ماه در شب 14 بود. صورت این کودک در بغل حضرت مثل ماه شب 14 میدرخشید. میگه احساس یک نشاط و شعف و شادی کردم که این کودک را دیدم. حضرت فرمود یا احمد ابن اسحاق، لولا کرامتو که علی الله عز وجل و علی حججهی ما عرضتو علیک ابنی هازا. احمد ابن اسحاق بدان اگر مقام والای تو نبود، اگر اعتماد من بر تو نبود، هرگز روی چون ماه کودکم را به تو نشان نمی دادم. احمد بدان نام او نام رسول خدا حضرت محمد است. احمد همه امیدهای شما شیعه در این کودک جمع شده، اوست که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد بعد از دوره غیبت طولانی. احمد مثل این کودک
که چون ماه بر تو درخشید در این اتاق ساده امام عسکری، مثل او مثل خضر است، مثل او مثل ذوالقرنین است. به خدا غیبتی طولانی خواهد داشت که فقط افراد معدودی در اون غیبت از امتحان به خوبی بیرون خواهند آمد. احمد میگه آیا علامتی در این کودک هست تا من آثار امامت را در او ببینم؟ کودکی در حد 3-4 سال. میگه آیا علامتی در او هست تا دلم به امامت آینده او امیدوار شود؟ میگه تا این سؤال را کردم امام عسکری جواب نداد. دیدم همین کودک چون خورشید و ماه 3 ساله لب به سخن گشود، با زبان عربی بسیار فصیح گفت انا بقیت الله فی ارضه، انا بقیت الله فی ارضه. امام دیگه جواب نداد، خود این کودک جواب داد من بقیت الله هستم، من منتقم از دشمنان خدا هستم. ای احمد، حقیقت را به تمام عیان دیدی، دنبال نشانه دیگر نرو. احمد ابن اسحاق میگه در خودم عالمی از خوشحالی و سرور احساس کردم، احساس کردم امروز حجت خدا را و مهدی موعود را در خانه امام دیدم. و امروز روزی بود که امام عسکری به شهادت رسید. اما در تاریخ میگن بعد از شهادتش جمع زیادی سرمن را و سامن را وضع متحولی پیدا کرد، همه مردم ریختن برای تشییع این سلاله پاک رسول خدا و جعفر کذاب آمد که نماز بخونه. همین کودک آمد عبای عموش رو گرفت، گفت برو کنار و ایستاد بر جنازه پدر نماز خوان. اما به شما عرض کنیم ای حجت خدا، ای مهدی موعود، شما با اون عزت و احترام پدرتون را دفن کردید، اما کجا بودی شما اون روزی که در کربلا جد بزرگ وارد زیر سم اسبها؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين، لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیكم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوى، پارسایی، تأسی به اوصیای الهی و اولیای الهی و پرهیز از گناه و معصیت
و ذکر و یاد خداوند و راز و نیاز با خدا و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق شناخت اولیای خودش و تأسی به سیره پاک اونها را عنایت بفرمایید. باز هم در آغاز سخن شهادت امام عسکری که در جمعه هشتم ربیع بود و امسال هم جمعه هشتم ربیع هست، سال روز شهادت اون حضرت، به حضور همه شما و شیعیان و مشتاقان امامت و ولایت و به ویژه به ساحت مقدس و کبریایی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تسلیت عرض میکنم و همینطور یاد شهید بزرگوار محراب حضرت آیت الله صدوقی که 11 تیر ماه سال روز شهادت اون عالم بزرگوار بود گرامی میداریم و همینطور یاد شهدای عزیز ما که در حادثه سقوط هواپیمای ایرانی توسط آمریکا که ظاهراً دیروز بود یا 2-3 روز دیگه هست، یاد اون شهدای عزیز و گرامی را هم گرامی می‌داریم و انشاءالله خداوند این شهدا و همه شهدای ما را و گذشتگان و اموات ما را با اولیای خودش محشور بفرماید. نکته‌ای که ابتدا می‌خوام عرض بکنم تأکید مجددی است بر خدمت نوجوانان عزیز و جوانان عزیز در مورد اوقات فراغتشون و استفاده از وقتشون در تابستان و همینطور خدمت خانواده‌های معظم. من دقایقی قبل از اینجا از مسئولین آموزش و پرورش گزارش امتحانات و وضع تحصیلی دانش آموزان منطقه را در سال قبل سوال می‌کردم که معمولا خود من خیلی حساسم که آمار و ارقام تحصیلی و وضعیت تحصیلی و اخلاقی و تربیتی نوجوانان و دانش آموزانمون چی؟ از نظر تحصیلی سوال کردم، آمار و ارقامی دادن که بسیار دلگرم کننده بود. اونطور که به من گفتن هم در امتحانات پنجم دبستان، هم در راهنمایی و احتمالاً در خیلی از قسمت‌های دیپلم منطقه ما سطح قبولیش در سطح استان در رده اوله و درصد بسیار بالایی است. در بعضی از مقاطع بالای 90% ما قبولی داشتیم که از همه مناطق دیگر استان و شهرهای دیگه جلوتره و خب این آمار بسیار خوبی بود. هر سال معمولا در خیلی از مقاطع رتبه اول داره اینجا و امسال هم باز در بعضی از جهاتش حتی بهتر آمار ارقام ها نشون میده که الحمدلله نوجوانان ما، کودکان ما در مسیر تحصیل قدم های خوبی برمیدارن. من هم خدمت خود اونها این رو تبریک عرض میکنم و هم خدمت معلمان، مربیان، مدیران، آموزگاران و دبیران و مسئولان آموزش و پرورش و همه کسانی که در تعلیم و تربیت این فرزندان و دانش آموزان عزیز تلاش میکنن، صمیمانه سپاسگزار و متشکر هستم. به حمد الله باز هم امسال کارنامه موفق و خوبی رو ارائه دادید. امیدواریم که نوجوانهای ما و کودکان و جوانان ما باز هم سالهای بهتری رو در پیش داشته باشند و از نظر اخلاقی و تربیتی هم انشاءالله سال به سال کار بشه و مشاهد پیشرفت و بهتر شدن وضع اخلاقی و تربیتی باشیم. هر چه تلاش داریم ما باید از همون سنین کودکی اعمال بکنیم و انجام بدیم برای اینکه نسل آینده با علم، دانش و روح معنویت و اخلاق و تربیت اسلامی بزرگ بشه. خب حالا تو مسائل علمی آمار و ارقام ها هست و خب خوشحال کننده است و نشون دهنده وجود استعداد و آمادگی خوب در منطقه است که نعمت خداست. در قسمت های دیگه اینجور آمار و ارقام نیست جهات اخلاقی و تربیتی، ولی باز هم انتظار داریم که توجه به مسائل اخلاقی و تربیتی بیشتر باشه. یادآوری کردن که فاجعه سقوط هواپیما همین امروزه، من شکی کردن. بله، شهادت مرحوم شهید صدوقی 11 تیره که دیروز بود و شهادت شهدای سقوط هواپیمایی امروزه که انشالله ارواح اونها با ارواح شهدای کربلا محشور بشه. و این جهات الحمدلله آمار و ارقام خوبی است و منتها نباید به این اندازه ما قانع باشیم. آینده دنیا آینده علم و دانشه و ما اینها رو با معنویت و اخلاق می‌خوایم. و این نیازمند اینه که خانواده‌ها بیدار باشن، هوشیار باشن، نهادهای فرهنگی خوب کار بکنند، آموزش و پرورش ما و معلمان عزیز ما تلاش موفقی را نشان بدن که الحمدلله دارند ولی باز کمه و ما واقعا هر چه بیشتر باید تلاش بکنیم که نسل آینده را درست تربیت بکنیم. و به خصوص باز تأکید میکنم در تابستان و اوقات فراغت که چیزی برای فساد اخلاق و انحراف کشیده شدن از بیکاری و تنبلی و کسالت نیست. منشأ بسیاری از آلودگی ها و تبایی ها بیکاری و تنبلی میشه و بعدش رفقای ناباب و دوستان منحرف و محیط و جو خراب و مسئولیت خانواده ها و همه این است که ما کودکان و نوجوانانمون رو مراقبت بکنیم. اونهایی که امکان داره تو کلاس های تابستانی هدایت بشن، اونهایی که در سنین بالاترن کلاس های مناسب خودشون، اونهایی که توانایی دارن در کارهای فنی و هنری، چون واقعا در کنار علم و دانش ما باید اهل کار و آموفراگیری فن و هنر و چیزهایی که برای زندگی لازمه باشیم. این هم انشاءالله مورد توجه باشه و خود شما نوجوانها و جوانان عزیز، دختران و پسران گرامی، خود شما بیش از همه باید هوشیار باشید. و همواره من این نکته را در دبیرستان ها خدمت خود نوجوانها و جوانها عرض میکنم که انتظار اول از خود شماست که زندگی با سعادتی را پایه‌ریزی بکنید. خدای ناکرده بهترین وقت‌های عمرتون در مسیر خلاف و اشتباه قرار نگیره که آینده دیگه قابل جبران نیست و خیلیش قابل بازگشت نیست. خیلی تلاش بکنید جوانان عزیز، نوجوانان عزیز، عزت و عظمت و افتخار شما به اینه که در راه اخلاق، معنویت، پاکی و سعادت و علم و دانش قدم برداری و هر راهی جز این آیندهش خسارت آمیزه. هر جهتی جز جهت خدایی و معنویت و علم و دانش آیندهش خسارت آمیزه. تفریح داشته باشید، ورزش داشته باشید، اون چه که برای سلامت و شادابی نسل جوان لازمه خوبه و پسندیده است وقتی که با معیارها باشه، اما همه اینها باید در خدمت یک هدف بالاتری قرار بگیره و اون هدف رو نباید فراموش بکنید انشاءالله. همینطور هفته قوه قضایی است که اون رو هم گرامی می‌داریم. و نکته آخری هم که خیلی مایل نبودم حالا مطرح بکنم، در این حال اشاره بهش بکنم چون کم و بیش در شهر منتشر شده بود و مسائلی هم روش گفته شده بود. مدتی قبل بنده بر اساس یک نکته خاصی که پیدا شده بود احساس کردم دیگه شاید وظیفه‌ام نباشه و به نحوی من خدمت مقام معظم رهبری و شورای سیاست گذاری از مسئولیت امامت جمعه استعفا دادم و فقط میخوام خدمت شما این رو عرض بکنم که این استعفای من که حالا تفسیرها و تعبیرهای مختلفی در شهرش انجام شده معمولا اونا درست نبوده. من بر اساس یه وظیفه‌ای بعد از مرحوم آیت الله عرافی بعد از دو سه ماهی که فاصله افتاد خیال میکنم، حالا خیلی انسان در معرض وسوسه های شیطانه و خیلی بدی های خود آدم رو خود آدم نمیبینه، خیال میکنم سعی کردم در حدی تا حدی رو اساس وظیفه بیام خدمتگذاری و نوکری شما رو بکنم. اینم واقعا مبالغه نمیکنم، افتخار روحانیت و افتخار هر روحانی پاک باید این باشه که خادم و نوکر مردم باشه و من با همه تواضع و سپاس در بارگاه خدا خدمت شما و همه اون شهروندانی که اینجا نیستن عرض میکنم که این افتخار میکنم که چند سالها خدمتگزار شما بودم و اگرم کار زیادی از این برنمیاد این احساس نوکری و خدمتگزاری شما را با همه وجودم دارم و با همه وجودم واقعا احساس کوچکی در برابر همه مردم خوب و عزیز میکنم. این افتخارمه و روحانیت پاک هم باید اینجور باشه، بی توقع مزد و مواجب در خدمت جامعه باشه. هر انسان مسئولیت شناسی باید اینجور باشه که بی
نگاه به پاداش و توقع مزد و مواجب خودش رو در خدمت جامعه ببینه. من خیال میکنم تا حدی اینجور میخواستم باشم و به این اساسم آمدم. مسئله پیش آمد که فکر کردم شاید با توجه به کارهای علمی که داشتم و اینها دیگه شاید خیلی وظیفه‌ام نباشه. من رو این جهت استعفای رو خدمت مقام معظم رهبری دادم و عرصبات که در کارم نه من خستگی در کارم بوده، خستگی رو آمادگی تحملش دارم. آدمی نیستم که حالا خستگی تا حدی که خدا عنایت بکنه منو مثلا خسته بکنه به اون معنا، نه، من خستگی رو تحمل میکنم، مشکلاتی هم باشه تحمل میکنم و افتخارم میکنم که بتونم در خدمت مردم باشم، در جهات فرهنگی، اقتصادی، جهات مختلف بتونم کاری انجام بدم. خیلی کاری نمیتونم ولی اگر دستم بر بیاد واقعا افتخار میکنم. بحث خستگی نبود، بحث اختلاف با کسی یا امثال اینا واقعا نبوده. من الان واقعا از همه افراد و مردم ممنون هستم. واقعا عرض کنم که البته کار سختی داره. من در طول این مدت هم اهدافی که تغییر میکردم کم و بیش، حالا خدا اگر عنایت و لطفی کرده باشه، که هیچ کدومش هم من نبودم و سهم من بسیار ناچیز بوده، اما تو ذهنم اینها بوده. خود روحانیت، مسئولین، مردم، همه اونها کار میکردن، ما هم حالا کم و بیش مثلا یک پشتیبانی احیانا میکردیم. خدای نکرده حمله بعد، واقعا من هیچ چیز خالصی را در پرونده عمل خودم نمیبینم به اون صورت، اینو بی‌مبالغه عرض میکنم، ولی تلاشم اینه که در خدمت مردم باشم و تحصیل اخلاصی بکنم. به هر حال ما از روز اولم که در اول خطبه هم که آمدم اون روز عرض کردم من این چیزها را تغییر میکنم، در حد توان مبانی ارزشی، اخلاقی و اعتقادی را تقویت کنیم، در جهات علمی و فرهنگی، چه آموزش و پرورش، چه مراکز دانشگاهی، چه مراکز حوزوی، اینها در شهری که به حمد الله استعداد داره، امکانات نسبتا خوبی داره، تلاش شد و بعد از اینم میشه که انشاءالله اینها تقویت بشه، هم ابعاد اخلاقی و معنوی، هم ابعاد علمی، چه رشته های مختلف دانشگاهی و شاخه های مختلف مراکز علمی، چه حوزوی، چه آموزش پرورش که بنده واقعا مسئولیت خودم میبینم هفته به هفته با برادرانمون ارتباط داشته باشیم، به مدارس در حد فرصتم سر بزنم، پیگیر وضع تحصیلی، وضع اخلاقی باشم. این هم جهت دیگری مسئله بود. در جهات اقتصادی، اشتغال، صنعت، حد توان خودم در خدمت مسئولین و همه کسانی که تلاش میکردن سطح اقتصادی و اشتغال و کار را در منطقه بالا بیارن باشم، بعد از این هم تا وقتی که باشم خواهم بود. در خدمات مردم، در اون چیزایی که به هر حال باید از حق مردم دفاع کرد و کار رو پیش برد، در حد توان خودم رو اصول فکر میکنم تا حدی منطقی و جدی پیگیر کار بودم و در خدمت مردم و مسئولین بودم و تلاش داشتم که واقعا شهر در طرف یک وحدت و همدلی و همسازی حرکت بکنه، علی‌رغم سلایق فکرهای مختلفی که بوده و خب کم و بیش هم افراد مختلف، گروه ها و سلایق مختلف توقعاتی هم دارن که همش یک فرد نمیتونه جمع بکنه. من سعی کردم محلات مختلف، عرض کنم که گروه های مختلف، سلایق مختلف باشون، در حدی که اون خط قرمز ها به من اجازه میده رابطه داشته باشم و جایی هم اگر چیزی در راهنمایی بکنم. بحمدالله شهر شهر متحدی، اختلاف سلیقه و فکر و محله هست، اما وحدت شهر خوبه، روحانیت خوبی شهر داره، مسئولین خوبی داره و من واقعا از همشون راضی هستم. البته جایی اگر وظیفم باشه حرف میزنم، مقابله هم میکنم، اینجور هم نیست که به فضل و لطف و عنایت خدا رو احساس عجزی در چیزی بکنم. البته رو اصول و معیار و بر اساس مصالح هر جایی اقدامی لازم باشه انجام میدم، اما حفظ اون معنویات و تقویت اون ارزش‌های اخلاقی، ابعاد علمی، ابعاد اقتصادی و وحدت و عزت و عظمت معنوی و علمی منطقه، اینا چیزایی بوده که من تو ذهنم بوده و البته در مقداری که اینجا باشم من در خدمت هستم، اگرم نباشم معمولا هر جا باشم تو کارهای اینجا هم نظارت و ارتباطی که لازم باشه دارم و تلاشم در این جهت بوده. اما سریع هم عرض بکنم من عزت و عظمت و معنویت و رشد علمی و فکری و فرهنگی شما و این منطقه بسیار خوب و مستعد رو میخواستم و واقعا هم از همکاری همه ممنونم. خیلی از عزیزان روحانی در جاهای مختلف در و مسئولین محترم و خود مردم واقعا کار و روحیه کار و همت کاری که در می بوده واقعا قابل تقدیره. ما هم هیچ کاری دستمون بر نمیاد جز حالا تشویقی ترغیب گاهی. به هر حال عرض کنم که من یه جهت وظیفه‌ای در کارم بود که اون جهت رو چی کردم، متاسفانه حالا اون جهت منتفی شده. حالا تا هر وقت خدا بخواهد ما افتخار میکنیم که در خدمت شما باشیم. من از همه کسانی که در این مدت اظهار لطف و عنایتی کردن که من شایستش نبودم و ارزششون نداشتم ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم که همه به عنوان وظیفه و برای خدا اقدام بکنید و فرد و شخصش وقت چیز مهمی نیست و هر تغییری و تحولی اونها وقتی که در راستای عرض کنم که اون جهات معنوی و الهی باشه هیچ چیز دیگری مهم نیست. البته من حالا بر حسب وظیفه‌ای که دارم باز هم در خدمتتون هستم، اون مسئله منتفی شد، اما خیلی مهم نیست. واقعا منطقه خوبی است و آمادگی و زمینم داره و این نوع تغییر و تحول چیزایی نیست که بتونه اینجا رو تغییری درش بده. به هر حال من از همه شما ممنون هستم. امیدواریم که خداوند دست ما رو بگیره و به راه‌های خیر و صلاح و اون چیزی که وظیفه ماست هدایت بکنه. بله، من حالا در پایان روز شهادت امام عسکری چند جمله دعا میکنم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامة. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، شهدای بزرگ اسلام و روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. گذشتگان ما را غریق بهار رحمتت قرار بده. خدایا به خانواده های ایثارگر ما صبر و اجر کامل عنایت بفرما. خدایا ما را ادامه دهنده راه اسلام و انقلاب اسلامی قرار بده. کشور ما را از همه خطرها و آفات مادی و معنوی محفوظ بدار. نسل جوان ما را نسل جوانی آگاه و رشید و صاحب علم و کرامت و معنویت قرار بده. خدایا به خانواده های ما و به نسل جوان ما توفیق تأسی و اولیای الهی و قدم گذاشتن در صراط مستقیم خودت عنایت بفرما. سلامهای خالصانه این جمع را در این روز که آغاز امامت حضرت بقیت الله است به محضر اون بزرگوار ابلاغ بفرما. به خدمتگزاران مقام معظم رهبری توفیق، سلامت و سعادت کامل عنایت بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. به ما طعم عبادت و بندگی و احساس معنویت خودت بچشان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.